متخصص و زیرساخت‌های مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک با پشتیبانی صنایع مرتبط در وزارت دفاع، سازمان‌های جهاد خودکفایی ارتش و شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این حوزه از فناوری‌های نوین دست خواهد یافت. اما در مورد این رزمایش مهم، توضیحات امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده رزمایش رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، رزمایش مشترک جنگ الکترونیک سپر حافظان ولایت 1402 ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان عمومی رزمایش الحمدلله با موفقیت پیش رفت. به نظر من چیزی که اول من باید بهش تاکید کنم، روحیه، انگیزه، ایمان، اعتقاد، تعهد و مهارت کارکنان است. به نظرم میاد که درصد بالایی از کارکنانی که در پای سامانه ها در اقصی نقاط این میدان عمومی رزمایش و در دیگر جاهای کشور الان حضور دارن و این رزمایش رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و توی سریال های مختلف رزمایش درگیر هستن، کارکنان جوان هستن. جوان تحصیل کرده، با انگیزه، دارای علم، دارای دانش. شاید خود ماها فکر نمیکردیم به این نتیجه برسیم که در کوتاه مدت که موضوع جنگ الکترونیک، پهباد، سایبر و این موضوعات جدید در دستور کار با این وسعت قرار گرفته، ما در این کوتاه مدت به این رشد برسیم. اما الحمدلله رسیدیم. یعنی سریال هایی که ظرف 48 ساعت گذشته توی این میدان انجام شده است حقیقتاً ارزشمند بوده و نشون میده که ما از یک رشد جهنده بسیار ارزشمندی در ارتباط با این موضوع الحمدلله برخوردار هستیم. ما بازیگان هایی که توی این رزمایش شرکت کردن، من خدمت جناب عالی عرض بکنم که ما از نیروی زمینیمون، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و جنگال راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که سامانه های جنگ های الکترونیک، سامانه های پهبادی، سامانه های سایبری همه در کنار همدیگه قرار گرفتن و یک رزمایش کاملا تخصصی انجام دادن. بالای 120-130 تمرین رو پشت سر هم مستمر انجام رسوندن. در آخر رزمایش من فکر میکنم که برآورد ما 95% با موفقیت همراه. اگر 5% هم ما میگوییم که کامل انجام نشده، به دلیل اینه که آنچه که مطلوب ما بوده انجام نشده، انجام شده ولی آنچه که مطلوب ما بوده انجام نشده، که ما باید بریم دنبال برطرف کردن نقاط ضعفمون و تقویت نقاط قوتمون انشالله که در رزمایش آینده به عنوان یک سازمان یادگیرنده قطعا مشکلاتی که تو این رزمایش داشتیم در رزمایش آینده نخواهیم داشت و قطعا در آینده با این پیش زمینه که عرض کردم و با این زیرساختی که در بحث نیروی انسانی وجود دارد و دستیابی به فناوری‌های جدید به دست آمده، من فکر می‌کنم در آینده نزدیک قطعا ما دوباره مواجه خواهیم شد با یک پیشرفت جهشی. چون این صحبت‌هایی که پرسنل جوان متخصص در این بحث‌ها در قسمت‌های مختلف انجام میدن، واقعا ما به این نتیجه می‌رسیم که قطعا ما پیشرفتمون در آینده قابل ملاحظه است و به همه نیازمندی‌های در ارتباط با این موضوعات چرا دسترسی پیدا خواهیم کرد.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
رئیس پلیس گذرنامه فراجا گفت دانشجویان، طلاب و دانش آموزان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی نیازی نیست که وثیقه‌ای تهیه کنند. کاربری در واکنش به این خبر گفته که چه سفر پرخیر و برکتی در انتظار نسل جوان خواهد بود و باید بگم که من از این سفر بهره‌های زیادی بردم و به نسل جوان به شدت پیشنهاد می‌کنم. و کاربر دیگه هم با تاکید بر این که باید برای تربیت نسل جوان و حمایت از حضور آنها تلاش بشه گفته نهادهای فرهنگساز همه ی هم و غم خودشون رو بر اساس همین موضوع، یعنی مسیر حسین علیه السلام برای نسل جوان تنظیم کنند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت تولید کنندگان نوشته افزار که محصولات خود را با قیمت مناسب عرضه می کنند در اولویت دریافت مواد اولیه قرار می گیرند. کاربری در واکنش به این خبر اینطور گفته: این واقعا برای تولید کننده ایرانی جای خوشحالی داره که برای نخستین بار محصولات تولیدی خود را به صورت مستقیم در نمایشگاه زنگ مهر عرضه کردند. تنوعی از محصولات که با بهره‌گیری از توان داخلی تولید شده. و در ادامه هم کاربر دیگه گفته که مردم هم به این روند اضافه بشن و از کالاهای 100% داخلی در حوزه نوشت افزار برای دانش آموزان خرید کنند تا این صنعت جان بگیره. و به عنوان آخرین خبر، سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد که این سازمان بتواند حداقل 50 تا 100 میلیون دلار به صادرات فرش دستباف ایرانی در بازه قابل قبولی اضافه کند. کاربری با طرح این سوال که چرا مهمترین و اصلی ترین و قدیمی ترین صنعت دستی ایران به اندازه کافی مورد حمایت قرار نمیگیره گفته: چه صنعتی مهمتر از فرش اصالت صنعت دستی ایران رو میتونه زنده نگه داره و برای کشور سودآور باشه. و در آخر هم کاربری اینطور نوشته: تلاش‌های صادرکنندگان در حال اثرگذاری است و باید گفت که هر چقدر برای فرش تلاش بشه کمه و فرش اشتغال یه بسیار بالایی داره.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
ایران رسماً عضو گروه بریکس شد. راه 100 ساله‌ای که در مدت کوتاهی پیموده شد و یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024.
رئیس جمهور در برگشت از این سفر مهم از دستاوردهای عضویت ایران گفت:
خب اهمیت جمهوری اسلامی ایران هم بر کسی پوشیده نیست، هم جایگاه ژئوپلیتیک ایران، هم کنشگری فعالی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف منطقه داره. موضوع جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو که مطرح شده با اجماع صورت گرفته و به اتفاق آرا رأی دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران، طبیعتاً سازوکارهایی رو میطلبه که این سازوکارهای اجرایی همکاری ما با بریکس فراهم بشه که با سرعت داره سازوکارها دنبال میشه. یعنی از همون وقتی که عضویت اعلام شد، دوستان ما در آفریقای جنوبی، همکاران وزارت خارجه ما بررسی‌های انجام دادن، هم بحث صندوق بریکس که خب بریکس متمرکز است در همکاری‌های بیشتر تجاری و اقتصادی و ارتباط ما با بریکس حتما در جهت اینکه کشورهای مستقل با هم ارتباط تجاری و اقتصادی داشته باشند در جهت اقتصاد مقاومتی است. دشمن و نظام سلطه دنبال آن است که با سلطه‌گری نگذاره اقتصاد ما رشد بکنه، اما رشد اقتصادی ما در جهت ارتباط با اقتصادهای مستقل منطقه است.
در خصوص اهمیت عضویت ایران در بریکس، تحلیل آقای دکتر قنادزاده معاون ارتقای کسب و کار سازمان توسعه تجارت ایران رو میشنویم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خب همینجور که میدونید گروه تقریبا میشه گفت که الان دیگه بزرگترین نقش رو در اقتصاد دنیا داره، چه به لحاظ جمعیتی چه به لحاظ وسعت، و با عضویت‌های جدید بیش از 80% منابع انرژی دنیا هم در اختیار این گروه هست، 1/4 جی دی پی دنیا دست اینا هست. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که خب ما باید بتونیم از این ظرفیت توی سالیان آینده بیشترین استفاده رو بکنیم، برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشیم برای اینکه از این عضویت اون استفاده خاص بکنیم. نکته خوبی که این گروه برای ایران داره اینه که این گروه اقتصادی در حقیقت در مقابل جبهه اقتصادی غرب قرار گرفته و یک نهادهای موازی داره مثل صندوق توسعه بریکس یا بانک توسعه بریکس که قراره در مقابل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار بگیره و نقش تامین مالی و تجهیز منابع رو برای کشورهای بلوک شرق خلاصه به عهده بگیره. و اساساً مرامنامه اولیه این گروه اینه که یک اقتصاد عادلانه در دنیا ایجاد بکنه و سلطه غرب رو بر اقتصاد دنیا تا حدی کاهش بده. از این جهت خب برنامه‌ریزی‌هایی هم که این گروه کردن برای اینکه تو اوضاع اقتصادی و تجاری روابط بین اعضا رو توسعه بدن خب خیلی اهمیت داره. برای ما وضعیت به این گروه خیلی اهمیت داشت، پس ارزهای اعضای خود بریکس، پس تجارت الکترونیک ارز با هم دیگه، پس تجارت ترجیحی آزاد بین اعضا، بحث تعرفه های خاصی که دارم صحبت میکنم و بحث بانک توسعه‌ای که عرض میکنم، همه اینها برای ایران منافعت های بزرگی میتونه ایجاد بکنه به شرط ها و شروط ها که مهمترینش اینه که ما بتونیم با این ساختارهایی که در حال شکل‌گیری هست انشالله هماهنگ بشیم. امیدوارم که بتونیم با همت همه مسئولین همه بخش های مختلف کشور از این ظرفیت که برای کشور ایجاد شده به نفع توسعه اقتصادی و تجاری کشور بهره برداری خوبی بکنید.
بله ممنونم از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنم از رادیو جوان برای اینکه به این موضوع اهمیت داده.
گزارش روز و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته که ایران در 10 سال گذشته در تولید علم از رتبه 26 به رتبه 15 جهان رسیده است. همچنین در زمینه پژوهش‌های فناوری هم از رتبه 120 جهان به رتبه 53 صعود کرده ایم. موضوع تولید علم موضوعی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید جدی داشتند.
من شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم آمد.
در شاخص تولید تکنولوژی رتبه ایران در سال 2020 در دنیا 67 بود. در سال 2021 این رتبه به 60 رسید و حالا به رتبه 53 دنیا رسیده ایم و در زمینه پژوهش‌های فناوری هم رتبه من حالا 53 است. از سوی دیگر طبق آمارهای وزارت بهداشت در 800 مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاهی به دنبال تحقیقات و تولید علم و فناوری برای بهبود وضعیت سلامت جامعه و پاسخگویی به نیازهای این حوزه هستیم، اما این آمار وقتی مناسب است که در کنار صنعت قرار بگیرد.
از بهترین ها هیئت منار انتخاب کنید که هم بهره مند از علم باشن، هم فرهیختگی و هم گره‌گشایی برای کشور حقیقتا عقیده داشته باشن. نگاهشون رو بر آب هم نباشه که گره‌گشایی اون بر آب باید اتفاق بیفته، نگاهی که بدونه که تو کشور قابل حل مسائل به دست دانشگاه قابل حل، این نگاه ارزشمندیه.
ظرفیت‌های علمی کشورمان کم نیستند که بایستی تجاری سازی شوند. به گفته آقای زلفی گل وزیر علوم، جمعیت ایران 1% جمعیت کل جهان است، اما تولید علم در ایران 2% جهان بوده و این اتفاق بسیار مهمی برای کشور است.
خوشبختانه کشور ما رتبه 15 علمی رو در دنیا داره و در منطقه رتبه اول رو داره و در سال 2021 بیش از 76,000 سند علمی بین المللی رو منتشر کرده، هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی جزو کشورهای علمی جهان هستیم. جمعیت کشور ما 1% هست در حالی که تولید علمی کشور ما 2% هست.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
جوان همراه شما. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، شب شما به خیر باشه. انواع دمنوش‌های گیاهی که برای لاغری هستن، آیا میتونیم به وفور از اونها استفاده کنیم؟ چه زمانی باید از مواد گیاهی برای لاغری استفاده کنیم؟ 0920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالاتون. آیا مواد گیاهی برای لاغری میتونه مؤثر باشه و میتونه برای ما سبب کاهش وزن بشه؟ اما خیلی هم هستن میگن که ما استفاده کردیم هیچ تأثیری هم نداشت برامون، بیشتر باعث ناراحتی گوارشی ما شد، ناراحتی معده پیدا کردیم. مواد گیاهی آیا برای همه سنین، همه افراد قابل استفاده هستن؟ اگر بخوایم که چاقی شکمی رو برطرف کنیم با چاقی پاها و یا چاقی کلی، آیا این موارد قابل استفاده هست و مثلا هر نوع چاقی داشته باشیم برطرف میکنه؟ اگر که شما سابقه بیماری گوارشی داشته باشیم، مثلا معدتون التهاب داشته باشه یا معده تحریک پذیر داشته باشین، شاید خیلی رو دیده باشین وقتی صبح از خواب بیدار میشن یه لیوان سرکه سیب میخورن، یه لیوان سرکه میخورن، میگن بدنم تسریع میشه، وزنم کمتر میشه. اما خیلی های دیگه میگن که ما که نمیتونیم استفاده کنیم و معدمون ناراحت هست، ما باید چه کار کنیم؟ این برنامه راجع به این مسائل قرار صحبت کنیم و اسم داروهایی که در برنامه آورده میشه کاملا علمیه و سعی کنیم برای مفهوم بیشتر از نام‌های علمی داروها در این برنامه استفاده کنیم.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نرس.
سبزیایی که می‌خریم اون ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانشمون،
حتما تمیز باشه اونم. طبق
نظر پزشک آزمایش
کنه، ورزش کنه، به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام عرض خدمتتون.
سلام
عرض چطوره؟
ممنون.
خوبی شما؟
مرسی.
اهل مصرف دمنوش ها هستید شما؟
بله.
معمولا چی ها مصرف میکنید؟
پونه، گلگاو زبون، چای به خدمت عرض کنم، بهار نارنج، اینا رو زیاد.
خب مصرف دمنوش ها میتونه تعادل وزن بدن رو برقرار کنه، میتونه بدن رو منظم کنه؟
ببین برای خود من آره، ولی خب اینا رو میخونم وقتی اعصابم راحت باشه، خب یه مقدار اون خورده ریزایی که هی موقعی که عصبی هستم میکنم.
ریزه خاری میکنید معمولا؟
بله بله، این ریزه خاری هایی که میکنم خب مؤثره، چون کمتر میشه و بله وعدهای غذایی مرتب تر میشه، خواب و خوراکم بهتر میشه، یعنی تنظیم تر میکنه.
یعنی این دمنوشار که مصرف میکنید چون اعصابتون راحت تره، زیادی نمیخوابی، زیادی نمیخوری، بدن تنظیم میشه، مایلی که ورزش کنی، فعالیت بکنی.
بله بله دقیقا همطوره.
اهل استفاده از دمنوش هستید؟
بله دمنوش خیلی استفاده میکنیم، چیزای ترکیبی که حالا نه صرفا فقط از بیرون تهیه بشه، با چیزایی که تو منزل هست بله درست میکنیم.
چی مثلا مصرف میکنیم؟
مثلا دمنوش سیب و دارچین و
تو سلامتی تأثیر داره این دمنوشات؟
چرا، توی آرامش خیلی تأثیر گذاره دیگه، ما خودمون امتحان کردیم، جوابم گرفتیم، دوستم داریم، مخصوصا فصل پاییز و زمستون بیشتر استفاده میکنیم دمنوشا رو.
اهل مصرف دمنوش هستی؟
بله زیاد.
تأثیر داره توی سلامتی و تنظیم وزن بدن؟
بله تأثیر نیست، خیلی موثره. حالا هر دمنوشی خواص خاص خودشو داره، اونی که حالا برای اعصاب میخوری، اونی که برای اضافه وزن میخوری، اونی که برای چربی میخوری، واقعا موثره. من به نظرم از داروهای شیمیایی موثر تره.
تشکر میکنم.
ممنون، خواهش میکنم. مرسی.
صف 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. نفس خوش اومد. ما در چه شرایطی میتونیم از داروها استفاده کنیم و متخصص تغذیه سودی هجری ظریفی که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما، ممنون از اینکه در بحث شرکت میکنید.
سلام خانم دکتر عزیز، حال شما و سلام خدمت شنونده های عزیز، خوشحالم که یه جلسه دیگه کنارتونم و میتونیم بحث دارودرمانی رو ادامه بدیم.
متشکرم، ممنونم. برای همه کسانی که شاید به هر حال اولین بار باشه اصلا با این بحث میخوان آشنا بشن، اگه موافق باشین یه مروری داشته باشه و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم.
بله خانم دکتر، ما توی جلسات گذشته گفتیم که کلن دارو درمانی برای چه شخصی مناسبه. ما اشاره کردیم که اگر 2-5% از وزن شخص باید کم بشه، ما یه کاهش وزن ساده بهشون میدیم، یعنی یک رژیم غذایی و فعالیت بدنی. اگه 5-10% بخواد کم بشه، در کنار رژیم غذایی که داده میشه و فعالیت بدنی، مکمل کاهش اشتها براشون میذاریم. و اگر 5-20% از وزن بخواد کم بشه، یعنی بی ام آی بالای 30 یا بی ام آی بالای 27 که در کنارش یک عامل دیگه مثل دیابت، مثل چربی خون یا یک بیماری دیگه وجود داره، ما دارو درمانی رو شروع میکنیم. ببینید خیلی از این موارد دفع ادرار رو افزایش میده. شخص فکر میکنه که وزنش پایین رفته، مایعات وزن زیادی داره. وقتی یک روز بدن شما دفع زیاد مایعات داره، شما به صورت ناخودآگاه وزنتون 1-1.5 کیلو ممکنه که کمتر نشون داده.
دقیقاً.
ولی بدن این کاهش آب رو جبران میکنه. هفته دیگه اون کاهش آب جبران شده و برگشته. یه پرانتزی من اینجا واکنم، توی چایهایی که ادعای لاغری میکنن، مثلا میگن این چای یا این مثلا دمنوش موجب کاهش وزن میشه، اصلا ما همچین چیزی رو، یعنی در دوزی که یک دمنوش توش مواد مؤثر وجود داره، ما نمیتونیم کاهش وزن داشته باشیم. اینها همه دیورتیک هستش. دفع آب رو شخص فکر میکنه که لاغر شده.
بله،
یعنی در اصل فقط یک پروژه تجاریه، اصلا اون اتفاق نمیافته. یکی دیگه از موادی که خیلی ما اسمش رو میشنویم توی برندهای مختلف، توی قرصهای مختلف و تبلیغ خوبی رو شده، کارسینی و کمبوجا هستش. این ماده سرشار از هیدروکسی سیتریک اسید هستش. مانع از این میشه که انرژی مازاد مواد غذایی تبدیل به چربی بشه. من یه نکته رو بگم، این مواردی که من ذکر میکنم مواردی هستش که در مقالات این تاثیرها اثبات شده. این تو روی جعبه یک مکمل چه ادعایی شده اصلا مهم نیستش، برای اینکه اونها خیلی هاشون اثبات شده نیستش، مخصوصا مکمل هایی که خارجی هستن. اونها میتونن خیلی چیزا روش نوشته باشن، ولی حتما به هر کدوم از این موارد که من برخوردم مقالاتش رو چک کردم ببینم کجاها نقش داره. ببینید کارسین و مکمبوجا روی کاهش اشتها، روی لاغری تاثیر داره، ولی به هیچ عنوان در کسی که مشکل کبدی داره یا مشکل کلیوی داره نباید استفاده بشه. باز هم من اینجا تاکید میکنم، ببینید تمام گیاهان یک سری تداخلات دارویی داره که ما این تداخلات دارویی رو باید چک کنیم. کافئین، چای سبز، سرکه سیب، همه اینا رو شما وقتی که میزان مصرفتون میزان مصرف روتین روزانه است مشکلی نداره، ولی اونجایی که قرار از مکمل استفاده کنید، قرار دوز بالا استفاده کنید، باید شرایط بدنیتون، آزمایش خونتون و مشکلاتتون رو باهاش در نظر بگیرید.
خیلی جالب بود، در واقع شما برای یک متخصص تغذیه کاملا دقیق اینها رو مطرح کردید و من خیلی آره دیدم، صبح، ظهر، شب هر موقع یه چای سبز میخورن، پشتش یه دمنوش میخورن و به ویژه این حالا مواردی که معروفه برای لاغری یا کلی فلفل میزنن به غذاشون که حالا حتما ادویه‌جات هم با شما صحبت خواهیم کرد. و خیلی نکته مهمی که حتی کافئین ما، یعنی چای ما، قهوه ما، همه اینا باید برای ما مناسب باشه، ولی ممکنه ما نتیجه عکس بگیری.
بله درسته. ببینید ممکنه یه سری مشکلات، مثلا مشکلات کبدی ایجاد کنه که اصلا بعدش دیگه کاریش نمیشه.
دقیقاً.
من خیلی از افراد رو دیدم توی اون شرح حال اولیه که ازشون میگیرم، شما میبینید یک سری مواد غذایی مفید و سالم استفاده میکنه ولی کلی بیماری و یه سری مشکل حاد داره. بعد وقتی که میام میبینم که خب یک افراط و تفریط عجیبی شده. واقعا اینا رو باید همه رو ریز ریز شخص در نظر بگیره و بازم تاکید میکنم تحت نظر متخصص باشه.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون دکتر عزیز.
خدا نگهدار. برای کارکرد بهتر بدن، همواره داشتن فعالیت بدنی در کنار تغذیه سالم میتونه مؤثر باشه. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه گنجلی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرهی. مراقب سلامتیتون باشید و شب خوش.
شیدایی دل من ز چناله سر نکنی، چه شدان شور و شررت که چراغی بر نکنی. غم اگر آتش بکنم به سراپای من و تو، شکفت در باغ جنون کم گلهای من و تو. اگر به بی دردی بگو دلا بی غمش چه می کردی، تو زنده ای با شراره غم ها، مبادت ای دل بنای دم سردی. ای در شب تنهایی من نالان به هم آبایی من، ای نی تو نوایی سر کن جان توده خاک سر کن، به باد شیداییم سپار پر پر کن. چه به سر داری دل من که چون این زیر و زبری، به دمی بی سوزی و ساز دم دیگر شعله بری. نفسی آتش به دمی به میان سینه من، نفس دیگر بکشی شرر دیرینه من. ای در شب تنهایی من نالان به هم آبایی من، ای نی تو نوایی سر کن جا توده خاک سر کن، به باد شیدایی هم سپار پر پر کن.